بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحث واژه شناسیمون در مورد کلمات قرآن در این جلسه روی دو واژه صبر و تقواست، ترکیب صبر و تقوا. صبر به معنای نه فارسیش، فارسی صبر حالت انفعالی داره، صبر بکنیم، کاری نکنیم، دست رو دست هم بذاریم، انشالله امام زمان ظهور میکنه، خودش درست میکنه. صبر قرآنی صبر فعاله، صبر اکتیوه، داینامیکه، یعنی مقاومت، یعنی استقامت، یعنی پایداری. تقوا هم یعنی سلف کنترل، یعنی کسی مواظب خودش باشه، مراقب اتیتود رفتارش باشه، گرفتار عکس العمل و خشم و خشونت نشه. قرآن میگه اگه این دوتا رو داشته باشید مطلقاً پیروز خواهید شد. یعنی یک، مقاومت کنید، دوم رعایت اخلاق و انسانیت و اون ارزش ها رو، پایبند به این ارزش ها رو داشته باشید. میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، بله اگر صبر و تقوا داشتید. و یعتوکم من فورهم هازا، دشمن این چنینم بر شما فوران بکنه، یورش بیاره، خداوند شما رو امداد خواهد کرد. میگه بلا ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، اگه صبر و تقوا داشته باشید دلالت بر داشتن عزم و اراده در کارها میکنه. به هر حال در این شرایطی که درش قرار داریم، در این هفته هایی که از تونس و مصر و اکنونم لیبی و کشورهای دیگه درگیرش هستن، طبیعتاً شناخت این که واقعاً چی کار میشه کرد، عوامل پیروزی و موفقیت کدومو هستن از نظر دینی، یعنی در یک بحث درون دینی با توجه به قرآنی که موضوع کلاس ما هست، در ارتباط با موضوعات مبتلا به، ببینیم که چی کار میشه کرد. یه سخنیست از حضرت علی در نهج البلاغه، میفرماید که الولایات و مزامیر و رجال، ولایات یعنی حکومت، یعنی سیاست، سیاست اداره جامعه، حکومت مزامیر رجاله، رجال نه به معنی حتما مرد، یعنی انسان ها، ملت ها فرض کنید. مزامیر جمع مزماره، مزمار به اون تمرینایی که به اسم مسابقه قبل از روز مسابقه میدن میگن، یه نوع ریاضتی. معمولا اون کاه و یونجهی که به اسم مثلا میدن هی کمش میکنن، کم میکنن که با غذای کمتری خودش رو عادت بده، به سختی ها عادت بده، و هر روزم بیشتر از روز قبل او رو به تمرین وامی دارن، کاملا آماده میشه، مثل اردوگاه‌های ورزشی که قبل از شرکت در مسابقه در المپیک معمولا کشتیگیرها، وزنه‌بردارها، فوتبالیست‌ها معمولا شرکت میکنن. اینو بهش میگن در زبان عربی مزمار. میگه حکومت در واقع میدان ساخته شدن آدم هاست. سیاست و مبارزه، آدم ها در این بستر ساخته میشن. یک نوع ریاضت در واقع. ما حالا در زبان فارسی ریاضت رو یا مرتاض رو کسی میشناسیم که مثلا رو تختی که میخداره میخوابه. از قدیم یادتونه مرتاض هندی میگفتن که با یه بادوم سر میکنه و رو تخت میخدار میخوابه. ولی ریاضت یعنی ورزش در زبان عربی، یعنی با سختی ها خود رو ساختن. میدان های ورزشی رو میدان ریاضت در زبان عربی میگن. شما حتما تو تلویزیون ها مسابقات فوتبال و اینا رو اگه به زبان عربی شنیده باشین، ورزش رو ریاضت میدونن، کلمه ایست که در زبان عربی به کار برده میشه. من برای فهم بهتر مسئله به نظرم رسید که یه مقایسه بین میدان‌های ورزشی یا ورزش‌ها با میدان سیاست، با میدان مبارزات سیاسی بکنیم. در بعضی از ورزش‌ها مثل فرض بفرمایید فوتبال یا بسکتبال، حتما باید شما توپ رو به دروازه دشمن وارد بکنید یا از سبد حالا مسابقه بسکتبال خارج بکنید تا امتیاز بگیرید. ولی در بعضی از ورزش‌ها مثل والیبال مثلا، مثل تنیس، مثل پینگ پونگ، شما از خطای طرف مقابل هم پوان میگیرید. اگر توپشو به خارج بزنه، اگر توپش به تور بخوره، یعنی علاوه بر این که شما خودتون باید امتیاز بگیرید، تو بعضی از ورزش‌ها اشتباه دشمنم به نفع شما تمام میشه. بعضی از ورزش‌ها یا بازی‌ها و سرگرمی‌هایی هم هست که فقط شما از خطای دشمن امتیاز میگیرید. مهم اینه که شما از قواعد بازی خارج نشید، درست کار بکنید، مقاومت بکنید. و چون طرف مقابل ممکنه که اشتباه بکنه، از هر اشتباه او پوان میگیرید، بنابراین طرف مقابل با هر خطایی از زمین خارج میشه، کسی میمونه که خطا و اشتباه نکرده باشه. میدان سیاست، میدان مبارزه هم همینه، از این البته خیلی پیچیده تر و خیلی ظریف‌تره. لازم نیست که حتما خودش یه ملتی که دست خالیه، هیچی نداره، حتما او غلبه بکنه بر یه حکومت جباری که تا دندان مسلحه، مجهزه، به همه اسلحه ها هست، پول و قدرت و ثروت و همه چی داره. یه ملت دست خالی چیکار میتونه بکنه؟ او که نمیتونه ضربه بزنه. ولی اگر درست بازی بکنه، از خطاهای او، از اشتباهات او امتیاز میگیره. این خیلی حساب شده است، خیلی پیچیده است که اگر این رو آدم بشناسه، خیلی اطمینان بیشتری به مبارزش پیدا میکنه. مهم اینه که شما بتونید درست عمل بکنید. در میدانهای ورزشی دو طرف در یه میدان مساوی بازی میکنن. میدان فوتبال برای هر دو طرف یکسانه. میدان والیبال هر دوتا زمینشون مساویه. یه داور بی‌طرف هم وجود داره. همه ورزش‌ها شرایط برای دو طرف مساویه. ولی یه ملت با نظامی که دیکتاتوری میکنه در شرایط مساوی نیستن. الان قذافی چیکار داره میکنه؟ تا حالا 1000 نفر تو لیبی کشته شدن. تانک داره، توپ داره، اون ملت چی دارن؟ حالا خب یه مقداری هم اونا بعضی از ارتشیان پیوستن. ولی فرض کنید تو کشور خود ما که یه راهپیمایی قانونی ساده مردم نمیتونن بکنن، مردم چیکار دیگه میتونن بکنن؟ دستشون به کجا بنده؟ کجا میدون مساوی داریم؟ اونجا لباس شخصی ها هر کاری دلشون بخواد میکنن. رهبرای جنبش سبز هم میگیرن، هیچ کم نمیگه که کیان، کجا گرفتن، چی شده، زندانن، تو خونن، هیچ خبری هم نیست. کسانی رو که یکیشون دو دوره رئیس مجلس بوده، یکی هم 8 سال نخست وزیر بوده. یعنی بیقانونی مطلق، بیمسئولیتی مطلق. بنابراین مهمه که ما برخلاف ورزش ها که دو طرف در یک شرایط مساوی هن، دو تا میدون مساوی، تو میدان سیاست ملت ها شرایط مساوی اصلا ندارن. ظرافت قضیه اینه که ما باید تو میدانی بجنگیم که اون میدان درش قدرت داریم، نه در میدانی که اون طرف هزاران برابر قدرتش بیشتره. همه هنر همینه، همه همت در اینه که ما کشیده نشیم به میدون اون طرف. اون از خدا میخواد، همه حکومت‌های سرکوبگر از خدا میخوان که بکشن پای ملت رو به زمینی و میدونی که اونجا قدرت دارن و اون وقت میتونن توجیه بکنن عمل خودشون رو، و حتی خودشون هم به طور تصنعی ایجاد میکنن بمب‌گذاری و ترور و خیلی چیزای دیگه که طرف رو بکشونه. در واقع مثل مسابقه کشتیه. کشتیگیر باید بفهمه که حریفش شگردش در چه چیزایی است، تخصصش در چیه، به دام او نیفته. خدا رحمت کنه تختی رو خیلی سگکش میگفتن خیلی معروف بود، تمام کشتیگیران سعی میکردن که به دام سگک او نیفتن، اگه میفتاد دیگه ضربه فنی شده بود دیگه، تمام پرهیز بود که به گونه ای که اون چیزی که او تخصص داره ازش فاصله بگیره. شما شنیدین بنده من عرض کردم در بعضی از جلسات روزه های گاندی رو یادتون از 24 روز یه بار روزه گرفت، 21 روز، 17 روز، روزه هایی که گاندی می گرفت در اعتراض به مبارزین خودشون بود، ملت خودش بود که در برابر انگلستان مقاومت می کردن. اعتراض داشت که چرا وقتی سربازای انگلیسی شما رو میزنن سرکوب میکنن شما عکس العمل نشون میدید، چرا شما میزنید، ما که تو میدون حریفه اونا نمیشیم، یه ملت ضعیف، هندیام چقدر لاغر و مردنی هستن، ما که قدرت برابری با اونا ندید، اونا از خدا میخوان شما بزنید دوتا سرباز سرش بشکنه یا کشته بشه، حزب کنگره رو تعطیل میکنن، بهانه میگیرن. میدان ما میدان نظامی خشونت نیست. شما اگه یه این لباسای بلندتونو هندیا که دیدین چقده اینا رو یه متر کوتاه بکنی تمام صنایع نساجی انگلستان میخوابه، ما محصولات اونا رو نمیخریم. همین اونا برای چی آمدن یه مملکت ما را، اون موقع 500 میلیون جمعیتش، حالا که از میلیارد هم گذشته 500 میلیون یه متر رو این چقدر میشه، اینی که همیشه هم بوز خودش رو همراهش می برد که با شیر رو مصرف کنه، نخریسه می کرد، می خواست بگه ما خودمون رو پای خودمون می خواهیم قرار بگیریم. بنابراین مهم اینی که آدم تو دام دشمن نیفته و بالاخره هم پیروز شدن. حتی وقتی که انگلستان بریتانیای کبیر دید دیگه نمی تونه حریف اینا بشه، پیشنهاد استقلال کرد، حزب کنگره هندوستان نپذیرفت، گفت ما هنوز امکانات نداریم که خودمون اداره کنیم، دو سال خواهش میکنم صبر کنیم بعدن بدین. یعنی کار به اونجا کشید که اونا دیگه گفتن دیگه بابا خسته شدیم، برای ما دیگه صرف نمیکنه. بدون اینکه اینا خشونت به خرج بدن، مبارزه منفی رو که بعد ماندلا هم یاد گرفت، اینی که ما تو چه زمینی در واقع باید بازی بکنیم، این خودش خیلی مهمه که ملت ها میتونن این چنین پیروز بشن. چند تا مقایسه بنده در همین جزوه‌ای که خدمتتون دادم کردم که چه تفاوت‌هایی داره این دوتا بازی، میدان در واقع سیاست. یکیشو که عرض کردم که شما باید در میدان خودتون بتونید مبارزه کنید. دوم رعایت قواعد بازیه. هر بازی برای خودش یه قاعده‌ای داره دیگه، یه نظاماتی داره، فوتبال برای خودش، بسکتبال برای خودش. معمولا در مسابقات ورزشی تعداد بازیکنان دو طرف مساویه دیگه، فوتبال دو نفر 11 تا دارن، حالا بعضی ها یکی به یکیه، ولی در میدان مبارزات سیاسی تعداد دو طرف کاملا متغیره. هر دو طرف میتونن تا اونجا که میتونن یارگیری بکنه به نسبتی که مقبولیت دارن، ملت بیشتر میتونه جذب کنه، حاکم کدوم بیشتر طرفدار دارن، بنابراین تعداد اصلا ثابت نیست. اینی که چقدر مقبولیت دو طرف در بین تماشاچی ها بازیگر ها که ملت دارن، تعداد دو طرف تعیین کننده است. حالا من که آماری ندارم نمیدونم، ولی گمان نمیکنم 15% یا 20% بیشتر باشن اون طرف، حداقل 80% این طرف هستن، ولی این یه عامله. اینه که چطور میشه ملت رو جذب کرد، این قانون ریزش و رویش که از یه طرف هی بریزه از اون طرف هی رویش پیدا بکنه. من در این یادداشت سعی کردم که از راهنمایی قرآن در مثالی که از قوم فرعون زده مطلب رو ارائه بدم. ببینید در طول تاریخ هیچ قدرتی قوی تر از فرعون نبوده، لااقل تو زمانی که قرآن نازل شده. یعنی سمبل قدرت مطلق است فرعون، یعنی از نظر یه مثال تاریخی. هیچ ملتی هم ضعیفتر از بنی اسرائیل نبوده، همونایی که با تازیانه های سربازای فرعون اون کاخها رو، اون اهرام رو می ساختن، جنازه هاشون هم به عنوان ملات لای اون سنگا می رن. قرنها بود که اینها این سلطه رو داشتن. کسی میتونست باور کنه یه ملت برده، اسیر، برده بودن واقعا به معنای واقعی کلمه، در برابر نظام فوق‌العاده فرعون. قرآن مخصوصا این ملت رو در برابر این دولت قرار داده با مثالهایی که زده، برای که ما بفهمیم که به صورت اکستریم هم اگر این دوتا مثال در اوج خودش هم باشن، نهایت ضعف و نهایت قدرت، چه اتفاقاتی میتونه بیفته. خب حضرت موسی که اون موقع روزنامه نداشته، رادیو تلویزیون که نبوده، رسانه هایی در دنیای مجازی هم نبوده، فیسبوک و توییتر رو نمیدونم این حرف هم که نبوده، چطور میتونسته پیامش رو بده به اون ملت؟ مستقیم رفته تو کاخ فرعون دیگه، حرفاش اونجا زده و فرعون رو مات کرده با منطقش. همم بودن در اون جمع، همم اونجا حضور داشتن. خب چگونه میخواد حالا موسی پیامش رو به دیگران برسونه؟ خود رژیمه، خود این دولته که باعث میشه که این پیام به مردم رسیده باشه. خبر رو صدها نفر که تو کاخ بودن دیده بودن که اون اساسشو انداخت و منطقشو عرضه کرد و حالا هر چیزی. موسی فرعونش عکس العملی نشون نمیتونه بده، چون خبر همه جا میپیچه. قرآن میگه که فرعون فرستاد تو همه شهرها، فارسل فرعون فی المدائن، مدائن جمع مدین، فرستاد تو همه شهرها حاشرین. حاشرین یعنی تبلیغاتچیا، بوهای تبلیغاتیش، برن تو شهرها که این مطلب بگن. اون موقع که چیز نبوده دیگه، رادیو تلویزیون نبوده، این حرفا بگن که ان هؤلاء لشرزمتون قلیلون، اینا یه گروهک اندکین. شرزمه میگن گروهک، ترجمهشو شما ببینین، قلیلون هم آمده یعنی گروهک خیلی قلیل، یعنی اینا بابا چند نفری بیشتر نیستن، این یاران فتنه خیلی کمن، خس و خاشاکن یا بی بصیرتن چیان. بله، یه شرزمه قلیلونن و انهم لنا لقائزون، خیلی هم ما رو به قیز و غضب آوردن، اعدام باید گردد، تو مجلس که دیدین خیلی هم ما رو عصبانی کردن. و انا لجمیعون، ما هم فکر نکنید یه وقت خدا نکرده ایش رخنهی در قدرتمون، ما همه مجتمعیم حاضرون، باید از ما برحذر باشید، بترسید. یعنی تو همه شهرها فرستاده تبلیغاتچیاشه که این فکر رو بگن، اینا اندکن، گروهکن، ما هم خیلی قویم، مجتمعیم، هیچ اختلافی هم پیش نیامده، یه دست و یه پارچه هستیم. یواش یواش مطرح میشه تو جامعه که فتنه‌گرا کیا هستن. خب این یه اصلی. دوم، تفاوتی که بازی‌های سیاسی یا میدان‌های سیاسی و میدان ورزش داره، تو میدان سیاست اگه شما خوب بازی بکنید میتونید یارای اون طرف هم، یاران اون طرف هم جذب بکنید، یعنی بازیکنای اون طرف هم به سمت شما میتونن بیان، یعنی دائم ریزش و رویش دیگه. این خودش خیلی عجیبه. ببینید فرعون سراغ کیا فرستاد جمع بشن؟ ما الان امروز قرآن میخونیم میشه ساحران دیگه، فکر کنیم ساحر جادوگر بودن، کاهن بودن. تو زمان ما اینا یه آدم های خیلی درجه 3 و 4 جامعه نگه باشن. در اون موقع ساحران متفکرین جامعه بودن، قشر آگاه بوده، تئوریسین های نظام فرعون بودن، یعنی کسانی بودن که فیزیک و شیمی سرشون میشده، یه کارهای علمی میکردن که بقیه اصلا سر در نمی آوردن. بنابراین اون موقع که استاد دانشگاه فیلسوف و این حرفا که نبوده، اینا قشر آگاه جامعه اون روز بودن، یعنی اندیشمندان نظام فرعون. قبل از انقلاب که یادتون اندیشمندان میگفتن، دید گروهی بودن همه متفکرین، هر نظامی برای خودش اندیشمندانی داره. فرعون اینا رو میاره از همه سرزمین مصر، بعد به موسی میگه که خب یه قراری بذاریم، میخوام یه مقابله بکنیم، همه این کارهایی که تو میکنی سحر و جادوه، میخوام بهت نشون بدم، به همه مردم نشون بدم که اینا پوشالیه، یه روزی رو تعیین کن. حالا جالبه که این انقدر فرعون اعتماد به خودش داره، یه روزی تجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت، یه روزی که زیرش هم نزنی یا کجا، در میدان بزرگ شهر، استادیوم ورزشی، میخوام تو کارات اونجا شگرد تو مطرح کنی و منم کسان دیگر رو خواهم آورد. خب موسی که امکانی نداشته همطور که عرض کردم پیامشو بگه، کی این پیامشو میرسونه؟ خود فرعونه که امکانات داره، همه مردم اون شهر رو، حالا مصر رو، همه رو جمع میکنه، حالا نمیدونم 100,000 نفر بیشتر یا کمتر، انقدر اعتماد داشته بر قدرت خودش که اون کار رو عرضه میکنه. و وقتی که ساحران میبینن که اونا که میدونن همه اینا کلک کارای چشمندیه، وقتی کار موسی رو میبینن اونا میفهمیدن که این چشمندی نیست، حقیقته، چون آدمای آگاهی هم بودند، اینا همه میافتن به سجده. یه مرتبه صحنه برعکس میشه، هم مردم وحشت میکنن از اون عصایی که افتاده و همه میرن این ور، ولی پیام همگانی میشه، همه متوجه میشن و ایدئولوگای زمانم به موسی ایمان میارن. فرعون البته میگه که اصلا همه اینا کلک و عقابازی بوده، این اوستاتون بوده موسی، خواستین شما انقلاب را بندازین و من دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، به دار میزنم، بفهمین کدوم یکی از این ما باقی، من این کارا رو هم میکنه، ولی پیام میرسه دیگه، وقتی شهید پیدا میشه دیگه نمیشه جلوشو گرفت. ببینیم موسی کاری نکرده، این فرعونه که اون میدونو داره فراهم میکنه، میره کسانی رو میاره که علیه موسی عمل بکنن، ولی نتیجه معکوس میشه، این پیام به مردم میره، چون اون کارش در واقع ظالمانه است. واقعا یه جلسه اینو عرض کردم، در آستانه انقلاب بود، هنوز آقای خمینی به ایران نیامده بود و هنوزم معلوم نبود که شورای انقلاب کیه، اصلا مخفی بود شورای انقلاب، هیچ کی نمیدونست، همه میگفت کیان شورای انقلاب، رهبر انقلاب کیه. یه خبرنگار خارجی از مرحوم پدر پرسید که رهبر انقلاب کیه، ایشون گفتن شخص شخیص اعلیحضرت. یه ذره تعجب کرد که شاه؟ گفتن بله، چطور ممکنه؟ چون مثلا حالا رهبری به اون معنا نبود که مردم خودجوش افتاده بودن جلو، گفتن شاه با این برخورداش، اون جریاناتی که 17 شهریور اتفاق افتاد، میدون شهر، میدونه چی بود، جالب بود یا جاهای دیگه یا شهرهای دیگه، با این سلب آزادی از مردم همه رو با هم متحد کرده، یعنی او رهبر انقلابه، از بعد منفی البته، او با کارای به اصطلاح ضد دموکراتیکش مردم متشکل کرده، ساباک مردم متشکل کرده، مردم کاری هنوز نتونستن بکنن. ما انقلابمون وقتی که انقلاب تمام شد مردم به اسلحه رسیدن، 22 بهمن، انقلاب که مسلحانه نبود، گل تو لوله تفنگ میذاشتن، وقتی که تمام شد همه چی، مردم رفتن تو پادگانا، خب تفنگارم گرفتن، مگه نه انقلاب ما که انقلاب خشنی نبود. پس ملازم میفهمید که طرف مقابل میتونه با خشونت سرعت ببخشه به یک انقلابی، سرعت ببخشه به متحد شدن مردم، اینم یک عامل در واقع مهم. مهمتر از افراد عادی یا این تئوریسین ها ریزشی است که در درون مرکز قدرت اتفاق میفته. موسی در کاخ فرعون وقتی با فرعون صحبت میکرد، فرعون عصبانی میشه، میگه بذارید بکشمش، میگه زرونی اقتل موسی، بذارید بکشمش ولیت و ربه، پرور ربشو صدا بکنه، اربابشو، همینم کسی به دادش میرسه یا نه. یعنی یه چیز ساده ایه دیگه، بذاری من بکشمش ببینم کسی میتونه جلو این کار بگیره، ولیت و رب با او. بعدم میگه من که نمیخوام خشونت به خرج بدم، انی اخاف و انی و بد دل دینکم، من میترسم که این دین و آیین شما رو این به هم بزنه، این فتنه گر. این داره یو بد دل دینکم، دین اون آیین، این ایدئولوژی فرعونی، یعنی نظام ولایت فقیه فرعونی رو میخواد به هم بزنه. او یظهر فی الارض الفساد، در کشور فساد میخواد بکنه، فساد یعنی به هم خوردن تعادل، اخلال میخوان بکنن، اینا میخوان براندازی بکنن. موسی میگه که پناه بر خدا، قال موسی انی استو بربی و ربکم من کل متکبر جبار لا یؤمن بیوم الحساب، پناه بر خدا از دست هر متکبر جباری که باوری به روز حساب نداره، که باید پس بده جواب خونریزی رو. اینجاست که قرآن میگه که یک قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، یکی از فامیلای فرعون، حالا معلوم نیست داییش بوده عموش بوده کی بوده، یکی از مقامات خیلی عالی رتبه ای که یکتم ایمانه، تا اون موقع ایمانش رو مخفی کرده بود در کاخ، وقتی میبینه قضیه شوخی نیست، دارن میکشن اینو، ممکنه همین لحظه به گردنشو بزنن، میگه بلند میشه، بلند میشه با این 20 تا آیه درباره سخنرانی این اسمش معروف شده مؤمن آل فرعون. آل فرعون جز فامیل خانواده فرعون بوده، تو سوره مؤمن اصلا یه سوره ای از قرآن به نام این شخص نامیده شده، سوره مؤمن، سوره 40، که سوره قافر هم البته میگه. من دو تا آیهشو اینجا براتون آوردم. شروع میکنه به سخنرانی کردن، مگه این چه حرفی میزنه؟ حرفش از دوال خارج نیست، یا راسته یا دروغ، اگه دروغ باشه که دروغش دامن خودشو میگیره، اگه این حرفا راست باشه که میگه عذاب در گذشته اومده با ظلم و ستم شما دامن شما رو میگیره، شما باید نگران او باشید، اینکه از شما پولی نمیخواد، اینکه چیزی نکرده، این خیلی مفصله، این 20 آیه واقعا تکون دهنده است. بخونید که چطور شجاعانه وایساده در برابر فرعون، این سخنرانی بسیار با تحور رو داره انجام میده. خب نشون میده که پس یه حرکت توحیدی، یه حرکت خدایی میتونه از درون به اصطلاح کاخ هم یارگیری بکنه و صحنه رو به کلی عوض بکنه. شما قبل از انقلاب یادتون هست که یکی از عواملی که خیلی تأثیر گذاشت رون وقایع قبل از انقلاب، اتفاقاتی بود که تو پادگان لویزان افتاد. یادتونه سر ظهر تو سالن نهارخوری دو تا سرباز که به حال این وقایع 17 شهریور رو حالا یا دیده بودن یا شنیده بودن، میرن توی نهارخوری، تمام اون افسرایی که عامل اون فجایع 17 شهریور به رگبار می‌بندن. این دو تا سرباز مال گارد جاوید شاهنشاهی بودن، گارد جاوید که یه عمری در واقع تمرین دیدن، یعنی وقتی خطر به اونجا میرسه حتی از درون یه سیستم یه عده‌ای که وجدان دارن نمیتونن تحمل بکنن دیگه. شما این تعدادی که در سپاهن، در بسیجن، در نمیدونم این نهادها، فکر میکنید که اینا خبیثن؟ اینا به هر حال کسانی بودن جانشون رو خیلی ها در این راه گذاشتن، اینا اعتقادات دینی دارن، اگر ملت درست عمل بکنه اینا فکر میکنی سنگن، تکون نمیخورن. نمونه هاشو که میبینید چقدر بعضی سردارانشون حرفایی میزنه، خبر به ما نمیرسه، ولی درون قوغاست. اینا قوانینی نیست که همه جای دنیا اتفاق افتاده که ملت ها اینا رو نمیبینن، که بالاخره اون طرف هم آدم هنده، همه که خبیث نیستن، همه که وابسته نیستن، یه دی فریب خوردن، خبر ندارن، صبح تا شب برین واش شدن، فقط یه حرفایی رو شنیدن، به محض اینکه بفهمن عوض میشه موضوع. شما 6 ماه قبل از انقلاب اگه میخواستین راهپیمایی را بندازین، ده هزار نفر تو خیابونا نمی آمدن، میلیونی که هیچی. از موقع که پرده ها رفت کنار معلوم شد ساواک چیکار کرده بوده اداره کل سوم. خود بعضی از ساواکی ها بعد از انقلاب خیلی پرونده ها پیدا شد که بسیاری از ساواکی ها نامه به خود نصیری نوشته بوده که ما نمیدونستیم اداره کل سوم این کار را داره میکنه. تو خود ساواک یکی اتفاقا معاون اداره کل چهارم بود که من این نامه رو تا من خودم پیدا کردم دادم پدریشون، توی تلویزیونم خوندن که بابا تو اونام آدمای وطن پرستی بودن، نمیدونستن که اینطور شده. اتحاد جماهیر شوروی چطور شد که ناگهان اون ابرقدرتی که شاخشونه میکشید با امریکا در تسخیر فضا به کجا رسیده بود، در علوم، در ارتشش، پشت پرده آهنین، چطور شد که ناگهان در ظرف چند ماه همه اونا که صفای 2-3 کیلومتری برای دیدار مجسمه لنین و استالین صف کشیده بودن با پتک میرفتن اونا رو خراب میکردن. از موقعی که نوار با نوار انقلابی بود که خبردار شدن که چه میگذره، ملت ها وقتی که آگاه بشن دیگه صبر نمیکنن. انقلاب ما میگفتن انقلاب نوار دیگه نیست، نوارایی که از آقای خمینی از نجف میامد یه دیگه. وقتی پیام ها رسید به مردم تمام شد. بله؟ درست. بنابراین شما اگه خوب بازی بکنید در میدان سیاست یا یه ملت، بهترین بازیکنهای طرف مقابل رو هم به سمت خودتون میتونید بکشید. شما هور رو که اسمش شنیدین، هور فرمانده سپاه ابن زیاد بود در برابر امام حسین. او بود که از روز اول محرم جلوی امام حسین گرفت و اونا رو مجبور کرد به سرای کربلا برن. ولی چطور شد که در روز دهم خودش و پسرش از صف مقابل زدن بیرون، پیوستن به صف امام حسین و اول کسی بود که جان پسرش و خودش رو داد. هور، اسمش هور بود، آزاده بود. پس میشه حتی اگر درست عمل بکنن، یعنی انقدر تحت تأثیر رفتار امام حسین در اون 8-9 روز بود که جانش رو حتی حاضر شد دیگه بگذاره. خب اینا در طول تاریخ داشتیم دیگه، چطور انسان بشر این قابلیت ها رو داره که از دو طرف ریزش و رویش بکنه. خب اینم یک به اصطلاح قانون دیگه ای. در تیم های ورزشی معمولا شروعش رو با شیر یا خط میکنن دیگه، نیست یا شانسیه کی میخواد شروع تو این زمین باشه یا تو اون زمین. بنابراین دو طرف حمله کنندن بر حسب اینکه حالا با شیر یا خط یا هر چیز دیگه. ولی در میدان سیاست، در میدان مبارزه حق و باطل، هیچ مؤمنی شروع کننده نخواهد بود. مؤمن همیشه دفاع میکنه، همیشه حمله و شر و شیطنت با طرف مقابله، اونه که حمله رو آغاز میکنه. اتفاقا تو همین داستان حضرت موسی و فرعون، وقتی ساحران میان به موسی میگن تو شروع میکنی یا ما شروع کنیم، میگه البته که شما باید شروع کنی. این خودش پیام داره قرآن که هیچ وقت هیچ مؤمنی آغازگر نیستش. یه فرمایش دارن حضرت علی، میگن هیچ وقت کسی رو به دعوا دعوت نکن، به دوئل دعوت نکن، ولی اگه دعوت شدی حتما برو، یعنی پس نزن، نترس. یعنی ما همیشه دفاع میکنیم. یه ملت هیچ وقت برخلاف مارکسیسم، مارکسیست ها میگفتن باید به منافع امپریالیسم در هر جای دنیا ضربه زد. نشنیدین چی دارو؟ یعنی ما در جنگ با امپریالیسم با امریکاییم و هر جای دنیا، حتی تو رستوران هم شده بمب باید گذاشت، هر جا منافع امپریالیسم حمله بهش میکنیم. ولی در اسلام یه همچی چیزی نیستش، ما همیشه دفاع میکنیم. قرآن یک پیام جالبی داره، میگه که خداوند صنعت زره سازی رو به حضرت داوود الهام کرد. خوندین اینو که علمناه صنعت لبوس لكم، ما تعلیم دادیم به او صنعت لبوس، لباس جنگی رو میگن. حالا توضیح میده قرآن که چگونه فلز رو ذوب بکنه، مفتول های نازکی به وجود بیاره و اینا رو در واقع حلقه های خیلی سبکی. قبل از اون باید یه ورقه های آهنی میذاشتن سنگین، طرف نمیتونه دیگه تکون بخوره. برای اولین بار ساختن زره سبک که مثل لباس آدم تنش بکنه ولی مقاوم باشه در برابر تیر و نیزه، میگه داوود این کاری کرد. خدا رفتگان همتون رو رحمت کنه. مرحوم پدر سوال مطرح کرد، گفتن خدا چرا صنعت نیزه و شمشیر رو به داوود نیاموخت؟ آیا در همین پیامی نیست؟ خدا میتونست یه کاری کنه که دشمنا رو دود بکنه، این دشمنی دیگه باقی نمونه. خداست دیگه به پیامبرش یک اسلحه‌ای رو آموزش بده که هیچ کی در برابرش نتونه دفاع بکنه. برای خدا که کاری نداره. ولی میگه صنعتی رو آموزش داد که لتحسنکم من بعثکم، در برابر خشونت شما رو حفظ بکنه. یعنی تو دفاع، خداوند این سیستم رو گذاشته دیگه. ما که نمیتونیم میکروب از بین ببریم، ما که نمیتونیم کارهای شیطنت رو از بین ببریم. شیطان هست، میکروب هم هست، ولی اگه کسی قوی بشه میکروب کاری نمیتونه باش بکنه. مهم اینه که ما ضعیف نشیم، مهم اینه که ما اراده داشته باشیم تسلیم وسوسه های شیطان نشیم. و این هست دیگه، شیطان هم رو قیامت میگه که من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، من فقط دعوت میکردم، تو خودت ضعیف بودی، دویدی دنبال من. پس یکی هم همین مسئله شروعه. اینا خیلی مهمه که در جنبش سبز هیچ کار خشنی نکنن و هیچ وقت ابتکار تعرض به اونها رو ما نباید داشته باشیم. همیشه در ما حق داریم که راهپیمایی قانونی بکنیم، تو قانون اساسی هست، هر وقتم که لازمه باید بکنه ملت. این تعرض نیست، استفاده از یک حق قانونیه. اگه اونا میزنن ما نباید بزنیم، اگه خشونت به خرج میدن نباید داد. اگر ملت اون کارو بکنه افتادیم تو احساسات، کافیه یه سنگ بخوره سر یکی بشکنه یا یکی از اون طرف بمیره. این خیلی صدمه میخوره به یه جنبشی که میگه مسالمت آمیز کار من. منظفم اینا اصول قرآنی ها، اصولیست که در یه مبارزه یه حق هرگز نباید کار خشونت در مقابل طرف مقابل انجام داد. یه نکته دیگه، مسئله اینه که مبارزه سیاسی مثل بازی شطرنجه. اینجا همش فکر حاکمه. تو شطرنج میدونین بعضی وقتا آدم یه دوتا قربانی میده، دوتا پیاده میذاره جلو، طرف خوشحال میشه پیاده رو میگیره، ولی فریب خورده. شما میتونید وارد قلعه بشید و آچمزش بکنید یا کیش و مات بکنید. بنابراین قربانی ها انقدر مهم نیست. تعداد کسانی که در تصادفا کشته میشن ده ها برابر کسانی است که تو این مبارزات کشته میشن. شما یک ندا قربانی دادید، ولی ندای این جنبش سبز به همه جای دنیا رسید. یک نفر در واقع. اگه پول نفت و هم درآمد یک ساله نفت رو هم خرج میکردند، ممکن نبود که اینطور جهانگیر بشه. تونست مگه غیر از اینه؟ یه نفر تحصیل کرده، مگه چند نفر تو مصر یا در واقعا شما آمار تصادفات رو ببینین، میدونی روزی چند نفر، چندین ده نفر یا صد نفر دارن کشته میشن تو جاده های مملکت ما. در مورد فرعون میگه که وقتی که شبانه موسی بالاخره مجبور شد فرار کنه، موسی ساعت 2-3 نصف شب مخفیانه بنی اسرائیل رو برداشت. اینا نیروی کار سرزمین مصر بودن، فرار کردن. صبح که میشه فرعون یه مرتبه متوجه میشه اینا در رفتن، با عرابه های جنگیش را میفته، با سرعت میان سمت اینا. اینا دیگه رسیده بودن به رود نیل. اینجا قرآن میگه که فاتبعوهم مشرقین، وقتی طلوع خورشید شد، صبح شد، دیدن نیست، تعقیب میکنن. فلما ترا الجمعان، وقتی که این دوتا به هم میرسن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، پیروان موسی، موسوی ها میگن دیگه تمام شد، گرفتن ما رو. موسی میگه که کلا، هرگز اینطور نیست، خدا با ماست، خدا راهنمایی خواهد کرد. ببینید چقدر آدم باید ایمان داشته باشه که حتی تو این لحظات که دیگه همه میگن تمام شد، صد متری مونه، گرد و خاک سم ستورانشون بلنده و دارن میرسن به ما، این طرف که دریاست، نیله، اینا هم که دارن میرسن، این وسط موندیم. حالا داستانشو که خوندیم که به هر حال ببینید خود اونه که داره تعقیب میکنه، میاد برای کشتن، خودش غرق میشه در نیل نیرنگهاش. اینا به صورت نمادین سمبولیک قرآن داره میگه. موسی اسلحه ای به سوی اونا بلند نکرده، هرچی هست خود اونان که دارن حمله میکنن برای نابودی اینا. این سرنوشت همه فرعون صفتاست، مستکبرانه که در توطئه خودشون در اون نیلی که پشتیبان تمام ثروت و قدرتشونه تو همون غرق میشن. اینا پیام داره که در یه جایی فرعون میگه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، مگه این سرزمین مصر و این رود نیل مال من نیست که حیات و حرکت این جامعه ده. تو همون جا در واقع قدرتشون غرق میشه. نکته دیگه ظاهر و باطن این میدان سیاسته. مسابقات ورزشی دو بعدیه، اما سیاست سه بعدیه، یعنی بعد زمان، عامل زمان هم درش موثره. بنی اسرائیل میان به موسی شکایت میکنن بابا تو قبل از اینکه بیای، تو ظهور بکنی، پدر ما رو در می آورد فرعون، شکنجه میداد، میکشت، پدر همه کار میکرد، حالا هم که اومدیم ما فکر کردیم یه پیغمبر اومده دیگه همه چی تمام میشه، فکر کردیم پیروزی نزدیکه، هنوزم که کشتار ادامه داره. خوب در نظر بگیرین شرایط، مردم بی صبری میکنن دیگه. موسی میگه استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید، مقاومت کنید، پایداری بکنید. عاقبت پیروزی با کسانی است که خودشون رو کنترل میکنن. امید است که خدا شما رو موفق بکنه، بر سرنوشت خودتون حاکم بکنه و دشمنتون نابود بشه. حالا اینا رو آیاتش از خودتون میخونید. سوره روم که در قرآن خوندین، داستان نبرد دو تا ابرقدرت زمان پیامبره، ابرقدرت ایران و روم. میگه غلبت روم فی اتن الارض، رومی ها در نزدیکترین سرزمین شکست خوردن، و هم من بعد غلبهم سیغلبون، به زودی اینا پیروز خواهند شد، فی بضع سنین، در چند سال آینده. این پیشبینی قرآنه که اتفاقا هم شد. میگه روم شکست خورد از ابرقدرت ایران، ولی چند سال آینده پیروز خواهد شد. میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. مردم ظاهر زندگی دنیا رو میبینن، از باطن یعنی از درون غافلن. یعنی خدا که میدونه این نظام ساسانی با این اختلافات، با این سلطه دستگاه روحانیتش، موبد موبدان، این مغان، اختلافات، درگیری ها، این شاهان که همدیگر رو میکشن، پدر پسر، پسر برادر، همه دارن همدیگر رو میکشن، ظاهرا اینا پیروز شدن، ولی از درون پوکه، پوچه. میگه اینا به زودی شکست خواهند خورد. خدا اینو میدونه، میگه مردم ظاهر رو میبینن، اینا چند تا عرابه نظامی دارن، اونا چقدر تانک دارن، اینا چقدر نمیدونم هواپیمای نمیدونم چی دارن، مگه غیر از این زمان ما؟ مردم ارتشا رو میبینن، قدرت رو میبینن، سپاه رو میبینن، بسیج رو میبینن، اینجوری دارن فکر میکنن. میگه از باطن تحولات مردم غافلن، اون چی که درونه چگونه داره میگذره. اینم در واقع یک نکته‌ای که مردم این رو اغلب نمی‌بینن و نومید میشن. چه فایده داره؟ نمیذارنم هیچ جا حرکتی بکنیم، نفس بکشیم. و این بلا رو هم سر هر کسی میارن و هیچ کدومم صداشون به جایی نمیرسه. نکته بعدی، معمولاً در بازی‌های ورزشی همطور که عرض کردم یه اردوهای آمادگی تمرین می‌ذارن که خودشونو بسازن. روز امتحان فقط روز رکوردگیریه دیگه، حالا تو شنای، توی نمیدونم فوتبال یا هرچی هستش. پس در ورزش ما قبلاً آمادگی پیدا می‌کنیم، روز مسابقه فقط روز تشخیص برتری‌ها از طریق داورانه. ولی در سیاست قضیه برعکسه، شما در مبارزات که ساخته میشین، ورزیده شدن و ساخته شدن ملت ها فقط توی صحنه مبارزاته، از قبل چیزی نیست، از قبل هیچ ملتی ساخته نمیشه، پس اصلا مقصدی نیستش، ما در مسیر ساخته میشیم. اگر یکی از دوستان اون موقع میگفت آقای انتخابات تقلبم نشده بود، آقای موسوی شده بود، شما فکر کنید امروز یک گلستان شده بود ایران، مسائل سر جای خودش بود، حالا یه تفاوتایی داشت، ولی مردم ساخته میشن در عرض این نزدیک 2 سال. این تحولی که دو جامعه ما پیدا کرده، این خودش مدرسه است. اصلا مبارزات یه ملت مدرسه و میدان تمرین و ساخته شدن یه ملته. با هم یکی میشن، دلسوزی ها پیدا میشه، یه پارچه میشن، تلاش هایی که برای رسیدن به عدالت و آزادی میکنن یه جامعه رو میسازه. وگرنه این مبارزات تا قیام قیامت هم ادامه داره. مهم همین صبر و تحمل و استقامته. این داستان اتفاقا بنی اسرائیل در قرآن تمام میشه و با یه جمله زیبایی تو سوره اعراف خدا اینو تمام کرده، میگه و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبروا. این داستان زیبا و شگفت‌انگیز پیروزی این ملت ضعیف بر بزرگترین قدرت جهان تحقق یافت. چرا؟ چگونه؟ به ما صبروا، به خاطر صبرشون، مقاومتشون. میگه تمام اون قدرتی که فرعونیان برافراشته بودن، دمرنا ما کان یسنع و فرعون و قومه و ما کان و یعرشون، اون عرش و اون کاخ و اون نظامات همه روی هم فرو ریخت، فقط به خاطر مقاومت یک ملتی که هیچ تعرضی هم نمیکنه، ولی سر موضع خودش ایستاده، عقب نمیزنه و تسلیم نمیشه. اول عرایزم توضیح دادم که در قرآن مرتب رو این دوتا عامل اشاره کرده، صبر و تقوا. آخر این جزوه، این 4-5 آیهی که در سوره آل عمران اومده، بار دیگه اینو میخونم، میگه اگر صبر داشته باشید و تقوا داشته باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا، سر سوزنی توطئه های اونها رو شما اثر نمیذاره. شیئا یعنی هیچی، اگه شما صبر و تقوا داشته باشید. آیه بعدیش، اگر صبر و تقوا داشته باشید، دشمن بر شما فورانم بکنه، خدا شما رو امداد میده با فرشتگان، با نیروهایی که داره. آیه سوم، چه بسیار با پیامبرانی که ربیون یعنی تربیت شدگان، خدا پرستانی می جنگیدن، ولی در برابر این سختی ها ضعف نشون نمی دادن، کم نمی آوردن، تن به زبونی و تسلیم نمی دادن و خدا یاریشون کرد. میگه اینا هم دعاشون فقط این بود، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا آثار و عوارض اشتباهات ما رو ببخش، و اسرافنا فی امرنا، زیاد رویای ما رو، تند رویای ما رو، چپ رویای ما رو، به جایی که بگن مرگ بر این مرگ بر اون، همش تقصیر این طرف مقابله، از خدا میخواستن نقاط ضعف خودشون رو، ربیون در واقع دست پرورده های دست اول پیامبران، یعنی همیشه در خودشون میدیدن اشکالاتو. اشکال اصلی هم مال خود ما ملته. اگه ما ملت درست بودیم، گرفتار این بدبختی ها نمیشدیم، و اگر هم درست بشیم، این بدبختی ها نمیتونه ادامه پیدا بکنه. هر چی هست از خودمونه، یعنی باید خودمون رو بسازیم تو همین مدرسه مبارزات تا بتونیم شایسته بشیم. در آیه 186 میگه حتما شما رو خداوند امتحان میکنه با اموال انفستون، حتما سخنان بسیار گزندهی خواهید شنید از مخالفین، و ان تصبروا و تتقوا، اگه صبر و تقوا داشته باشید، فان ذلک من عزم الامور، این دلالت بر عزم و ارادهی که در کارهاست میکنه، که عزم دارید، اراده دارید. و آخرین آیه هم که سوره آل عمران با این آیه تموم میشه، بسیار آیه آموزنده است. میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. 4 راهنمایی میده، ای کسانی که ایمان آورده اید، 1 اصبروا. اصبروا صبر فردیه، یعنی مقاوم باشید، شکیبا باشید. صابرو تو باب مفاعل است، یعنی در برابر دشمن صابر باشید. یعنی هرچی او در شیوه های ضد خلقیش، ضد بشریش، ضد انسانیش پافشاری میکنه، اصرار میکنه، کوتا نمیاد، تسلیم نمیشه، سرخم نمیکنه در برابر حقوق ملت، مرغ یه پادره، شما هم در شیوه های خودتون پایداری کنید، مقاوم باشید. یعنی یه رقابته، رقابت پررویه. او در باطل پررویی میکنه، شما هم در حق پررویی بکنید. این میشه صاحب رو، باب مفاعل است. ای کسانی که ایمان آوردید، فردی و جمعی خودتون و در برابر دشمن صبر بکنید و رابطو. رابطو یعنی چی؟ رابطه، تشکیلات، نظم، ارتباط با هم دیگه. یه دست صدا نداره. و اتقوا الله، رعایت تقوا داشته باشید، یعنی اخلاق، انسانیت، ارزش‌های خدایی. برای چی؟ لعلکم تفلحون، باشد تا پیروز باشید. خب به شهادت تاریخ، هیچ نظام دیکتاتوری در طول تاریخ نمونده. اگه یک کسی یه دونه سراغ داره بگه اینجا که کدوم نظام برای بلند مدت مونده. همیشه ملت‌ها بالاخره پیروز شدن. این قانون خداست که فواره چون بلند شود سرنگون شود. ظلم از یه حدی بگذره، در درون خودش موجبات سقوط خودش رو فراهم میکنه. و این حساب شده است زندگی حضرت موسی در کاخ فرعون. اینا همه پیام داره که از درون کاخ فرعون میتونه یه کسی که اون نظام رو واژگون بکنه پدید بیاد. همچنان که گورباچوف برگزیده حزب کمونیست بود، از همون دوران نوجوانیش تربیت شده حزب کمونیست بود، تمام مدارج حزبی رو هم طی کرده بود، ولی او اولین تیشه رو به ساختار ظلم و ستم رژیم استالینیستی زد. انشالله خداوند همیشه رحمتش با ملت‌هایی است که هنر و همت دارند و تسلیم باطل نمیشن. ممنون از توجه.